با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 28 ژانویه 2023 و 8 بهمن ماه 1401. امروز دنباله بحث هفته گذشته خواهد بود که الان چند هفته است راجع به اوضاع دنیا داریم صحبت میکنیم و در چارچوب این اوضاع جهانی ببینیم ایران وضعیت چطوره، یعنی در چارچوب جهان به کدام سو میرود، ایران به کدام سو میرود. و بعضی از عزیزان فرزند صحبت اینو میکنند که چرا راجع به اوکراین صحبت میکنید، بیشتر راجع به ایران صحبت بکن. در حالی که الان با تحولاتی که داره صورت میگیره که حالا عرض خواهم کرد، بیشتر وقت امروز باز در مورد جنگ در اوکراین خواهد بود که چطور با سرنوشت کشورمون ارتباط تنگاتنگ پیدا میکنه، هم در حال حاضر که به هر حال الان یکی از دلایلی که آقای جوزف بورل یا به طور کلی به اصطلاح هیئت حاکمه در هم در امریکا هم در اتحادیه اروپا به اصطلاح مسئله دادن پهباد و از این صحبت ها یا کمک نظامی ایران به فدراسیون روسیه است که اینو حالا بهانه کردن که آره ببینید این کمک‌ها رو میکنن و ایران نمیخواد که وارد برجام بشه، به برجام عمل بکنه، زیر پا گذاشته. در هر حال همیشه به سلام ما میدونیم از این بهانه ها دارن. اگه خودشون تمام کشورهای ناتو و به ویژه امریکا ده ها میلیارد دلار به اوکراین کمک میکنن، این مسئله نیست. حتی کره جنوبی، حتی ژاپن الان ببینید چه کمک هایی دارن میکنن، گلوله توپ عرشبه که انو و اخشان، ولی کسی فدراسیون روسیه کمکی بکنه؟ ببینید چه هشدار میدن که نکنه چین کمکی بکنه. ولی به هر حال منظورم اینه که ارتباط پیدا میکنه. بنابراین اگه راجع به اوکراین ما صحبت میکنیم، فقط در مورد اوکراین نیست، در مورد یه سیستم جهانیه که ایران بخش لایتجزایی، بخش جدای ناپذیری از همین سیستمه. اقتصادش رو نگاه بکنید که بخش جدای ناپذیری از همین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که احکامش در ایران حتی توسط همین دولت رئیسی، همین آقای مخبر، همین آقای خاندوزی، همین آقای فرزی و اقتصاد ایران را چطور به خاک سیاه نشوندن. اینه که ایران بخشی از این جهان سرمایه داریه، واقعا که باید سیستم سرمایه داری رو باید شناخت. حالا امروز اگه رسیدم بعد از این اخبار و مطالب راجع آخرین اخبار راجع به اوکراین صحبت کردم، میخوام بخشی باز بکنم که اقتصاد سیاسی جنگ اصلا چرا این جنگ؟ آیا امریکا و ناتو نمیتونستم از این جنگ اعتراض بکنم؟ این جنگ فقط در 24 فوریه و تجاوز روسیه به یک کشور همسایه آغاز شده. حالا امروز مفصل راجع به این قضیه صحبت میکنم. این دروغ های جنایتکارانه چه کسی رو میتونه فریب بده؟ ممکنه بخشی از مردم امریکا و بخشی از مردم ایران رو فریب بده، ولی اکثریت عظیم مردم جهان رو که نمیتونه فریب بده. بنابراین اینا رو باید باز کرد واقعا. بنابراین امروز من ابتدا اخبار خودم مربوط به اوکراین رو، برای اینکه هفته گذشته من به عزیزان عرض کردم که این گرد همایی از 50 کشور که در پایگاه نظامی رامشتاین برگزار شد از 20 ماه ژانویه وزیر دفاع جدید آلمان گفت که نخیر ما نمیدیم. خود آقای اولاف شولتز گفت ما تانک نمیدیم، تانک های لئوپارد، تا اینکه امریکا هر شبت که بدهد. و بعدش امریکا گفت اوکی ما میدیم حتما، ما تانک های M1 ابرامز یا ابرام میدیم. و بلا فاصله هم آقای عرشبت کتستوریس وزیر دفاع جدیدشون که اون خانم لمبرخت رو کنار گذاشتن، برای اینکه به قرار معلوم ایشون حاضر نمیشه زیر بار بره، و این وزیر دفاع جدید رو قرار بود یه خانم بیارن ولی گیر نیوردن، یه خانم فاشیست مثل خانم بیرباکا امثال هم در نجه یه آقا آوردن و ایشون هم زیر بار رفت و قرار شد که بله تانک های لئوپارد رو به عرشبت به اوکراین بدن و تعداد زیادی به اصلاح نفربرهای اصلاح زره پوش و امثالهم و امثالهم و همینطور به اصلاح دولت آلمان به کشورهای دیگه از جمله لهستان که اون تهدید کرد که اگه آلمان هم حاضر نشه بده ما خودمون به اصلاح تانک های لئوپاردی که داریم بفرستیم به اوکراین. اوکراین تبدیل یک کشور بسیار پر اهمیت شده و دیگران رو تهدید میکنه و دیگران هم در واقع از ترس تنشون به لرزه میفته و تسلیم میشه، در حالی که تمام اینا تظاهر واقعا. بنابراین اینا قرار شد که در حال تعدادی تانک های لئوپارد، حالا من میخوام راجع به تعدادشون صحبت بکنم. سکات ریتر مقاله مفصلی راجع به این تانک ها و وسائل و تمام این چیزهایی رو که کشورهای ناتو دارن به اوکراین میدن یکی یکی باز کرده، مشکلاتشون رو از نظر تکنیکی، از نظر آموزش سربازایی که باید اینها رو به کار ببرن و غیره و غیره. یعنی در واقع اتفاق نظر واقعا بود که مثلا دادن این همه تسلیحات سرنوشت این جنگ رو تغییر نمیده، منتها این جنگ رو تداوم میبخشه و ممکنه بشریت رو واقعا به طرف زمستان اتمی ببره. برای اینکه فدراسیون روسیه تا کی میتونه؟ شما دقت بکنید که الان مدت هاست که در واقع هم خود پوتین، هم لاوروف و هم دیگر سیاست مداران فدراسیون روسیه گفتن که بابا ما فقط با اوکراین در حال جنگ نیستیم، با تمام ناتو و در درجه اول با امریکا در حال جنگ هستیم. و این فقط به اصطلاح سیاست مداران روسیه اینو. شما ببینید آنلینا برباک در بحث با همکاران اتحادیه اروپاییش در مورد فرستادن تانک به اوکراین اذعان کرد که آلمان در حال جنگ با روسیه است. آلمان در حال جنگ با روسیه است. موقعی که آلاف شد اظهار کرد که ما نمیتونیم تانک بفرستیم به اوکراین برای اینه که یادآور چه خاطرات دردناکی خواهد بود، آیا واقعا جرأت و توان این رو داشت که روی این حرف خودش بمونه؟ بنابراین خانم برباک به نظر من کاملا مثلا رک و پوشکنده داره صحبت میکنه که آلمان مستقیما با روسیه در حال جنگه. این به چه معناست؟ به معنای اینه که جنگ فدراسیون روسیه یا عملیات ویژه یا هر چی که اسمشو بذاریم دنباله جنگ دوم جهانیه، جنگ علیه فاشیسم و نازیسمه. در این مسئله به نظر من شک و تردیدی وجود نداره. حالا کلی به خانم بروت چیز کردم، اعتراض کردم که تو چرا این حرف رو زدی؟ خیر، ما اصلا درگیر جنگ با روسیه نیستیم، ما غیر مستقیم کمک میکنیم که یک کشور دموکراتیک به نام اوکراین میخواد از خودش دفاع بکنه و ما داریم بهش کمک میکنیم که از استقلال و دموکراسیش چیز بکنه، دفاع بکنه. کلی بهش حمله کردم در حالی که این حقیقت رو داره میگه. گرچه اولاف شولت میگوید که ما باید به اوکراین کمک بکنیم اما وارد جنگ با روسیه نشویم. بنابراین کاملا به اصطلاح در این مسئله امروز من صحبت میکنم که خود این اوکراین یه دموکراسیه یا واقعا نئونازی ها و نئوفاسیس ها دارن میگردوننش. اگه خبرها را عزیزان دنبال کرده باشن که چه اتفاقاتی در عرض همین هفته گذشته و البته هفته قبلش اتفاق افتاده، بعد از مسافرت من اشاره کردم هفته گذشته که رئیس سازمان CIA آقای عرشبت که ویلیام برنز مسافرتی داشت به عرشبت کیف، بعد از اون چه اتفاقاتی افتاده؟ اولا ما میدونیم که وزیر کشورشون با معاونش با تمام در واقع کارمندان و یا گردانندگان وزارت کشور سوار یه هلیکوپتر میشن و در یکی از شهرهای نزدیک کیف معلوم نیست به چه دلیل هلیکوپترشون سقوط میکنه و همشون کشته میشن. تمام به اصطلاح دستگاه وزارت کشور و البته ما میدونیم وزارت کشور هم اونایی که چرا عرشبت که این نئونازی ها در اونجا بیش از هر جایی نفوذ داشتن. بنابراین این یک هفته بعدش ما میدونیم که هفته گذشته باشه شروع کردن به یه تصفیه بزرگ که من لیست اونهایی رو که تصفیه کردم برای عزیزان بخونم. کایریل تیموشنکو که معاون خود زلنسکی بوده، معاون زلنسکی بوده، به دلیل اینه که روزنامه‌های خود کیف شروع کردن به یه مقدار افشاگری که در چه کاخ مجللی داره زندگی میکنه. یکی از این ماشین‌های غول‌پیکر رو که قرار بوده برای مسافرین مربوط به جنگ این ور و اون ور و برای این تصاحب کرده و با اون سراسر شهر و این ور و اون ور فساد تا خرخرست. بنابراین این یک آقای تیموشنکو. حالا صحبت از خانم تیموشنکو هم خواهم کرد که یه زمانی از سال 2007 تا 2010 در واقع نخست وزیر اون خانمی که این موهای گورش رو تناپیچ میکرد دور سرش میپیچید، تمام به مدت یک ماه برای وکیشن رفته در دبی در یک قصر زندگی میکرده که مردم خود کیف در حقیقت در تاریکی، در سرما، در بیابی از سرما داغون دارن میشن. ایشون تشریف برده با خانوادهش. این هم یکی دیگه شون خانم تیموشنکو، ولی این هم یه تیموشنکوی دیگه است که معاون زلنسکی بوده. اینو بیرونش کردن. ویاچسلا شاپوروا معاون وزیر دفاع، این کسی بوده که مواد غذایی رو برای سربازایی که دارن گروه گروه کشته میشن، همینطور صد صد و هزار هزار به ویژه در شهر بخمود الان. این قرار بوده که غذا به این سربازهای بدبخت برسونه. به جای این که قیمت یه تخم مرغ رو حساب بکنه، قیمت یه کیلو تخم مرغ رو حساب کرده. و اون وقت وزیر دفاع میگه آره این اشتباه در رقم بوده، اشتباه در عدد بندی بوده، مسئله ای نیست که به جای یه تخم مرغ قیمت یه کیلو تخم مرغ حساب بشه. این هم دومیشون. سومیشون اولکسی سیمونانکو، اولکس معاون دادستان کل. مدتی پیش دادستان کل رو کنار گذاشتن که خانم بود، حالا معاونش رو. نه تنها اینا، بلکه استانداران کیف، خرسون، دنیپرو پتروفسک، زاپوروژیا، سومی، به علاوه دو معاون وزیر دیگر، تمام اینا رو تست. بنابراین همون هلیکوپتر که سقوط کرد، هم تمام اینا رو که بیرون کردن، تمام اینا بعد از مسافرت آقای ویلیام برنز به اونجاست. یعنی در واقع CIA تمام اینا رو زیر نظر دارم و میدونه که چی داره میگذره و میلیارد میلیارد پول مالیات مردم امریکا داره به این دزدها واقعا داده میشه که بالا میکشن. و اون یکی دیگه شون که کنار گذاشته شد، فکر میکنم معاون دادستان کل، موقعی که سربازا داشتن کشته میشدن، مردم در سرما و بیابی و تاریکی زندگی میکردن، ایشون کیف میکرده با یه ماشین گران قیمت توی اسپانیا در سواحل اسپانیا با زیبارویان. اینا حالا از این دموکراسی میخوان دفاع بکنن. تمام این چیزهایی رو که عرض شد داستان اصلا، حالا مقاله دیگه هست راجبه اینه که حالا اینا رو من یکی یکی باید پیدا بکنم که امروز دو تا مقاله میخوام از تد گیلن کارپنتر، یکی از خبرنگارای محقق برجسته اتاق فکری کیتو که من بارا اسم ازش بردم، اونی که به اصطلاح همین آقای میلتون فریدمن رو دعوتش کردن در دهه 1970 توسط دو تا میلیاردر، آقای چارلز کوک و دیوید کوک، و این سیاست‌های نئولیبرال رو آغاز کردن، مؤسسه کیتو. تد گیلن کارپنتر یکی از نویسندگان برجسته این که امروز یه مقاله مفصل ازش میخونم. مقاله داره که من بخشایش رو میگه فالس دموکراسی، یعنی دموکراسی دروغین. اوکراین اونطور که دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب میگویند دژ مستحکم دموکراسی نیست. در یک دموکراسی واقعی چندین حزب مخالف را تعطیل نمی کنند و دستگاه‌های ارتباط جمعی مخالف را نمی بندند. در یک دموکراسی اینطور سانسور شدید نمی کنند و اخبار را اینطور زیر کنترل دولت قرار نمی دهند. میگن که آره این یک کشور ضعیف بیچاره دموکراسی که از ارتباط که داره از تمامیت ارزش دفاع میکنه، یک کشور ارتباط که امپریالیست اومده بهش حمله کرده. تمام این چیزهایی که در دستگاه ارتباط جمعی و پروژه‌های اصلاح طلب. در یک دموکراسی کلیسایی را که مطابق میل حکومت عمل نمی کنن تعطیل نمی کنن و بهش حمله نمی کنن و اموال آن را غارت نمی کنن، مخالفین دولت را به زندان نمی اندازن، آن هم بدون رعایت قانون و اجازه شکنجه این زندانیان را نمی دهند. در یک دموکراسی لیست بلند بالایی از مخالفین داخلی و خارجی رو عزیزان میگم همین عرشبت که سکاتریت رو یه لیست بلند بالا که در واقع دختر همین آقای الکساندر دوکن به شما متفکر حالا دست راستی حالا هرچی که هستش که میگن این مغز متفکر پوتین و اینا این جز همین لیستیه که باید کشته بشن که میخواستن بکشنش ولی نتونستن و دخترش رو کشتن. هرچه لیست بلند بالایی از مخالفین داخلی و خارجی با علامت ضرب در به پشتشون یعنی جای گلوله در پشتانها منتشر نمی کنند. اما دولت اوکراین همه این اعمال را انجام داده است. این یه مقاله است در صورت که تد گیلن کارپنتر. حالا میخوام یه مقاله مفصل‌تر دیگه ازش بخونم که در انتی وار 26 ژانویه یعنی دو روز پیش اومده که اوضاع اوکراین رو به دقت دنبال کرده این خبرنگار محقق و داره واقعا به ما میگه که داستان این جنگ در اوکراین چیه. رهبران امریکا و دوستان آنها یعنی کشورهای اروپایی، کانادا، ژاپن در دستگاه‌های ارتباط جمعی یادم رفت بگم در اصلاح طلبان در ایران و دستگاه‌های ارتباط جمعی افسانه‌های چندی به نفع خود در مورد جنگ اوکراین شایع کردند. نیویورک تایمز رو عزیزان نیویورک تایمز همین امروز رو بخونه. یکی از این افسانه‌ها این است که حمله ماه فوریه 2022 22 روسیه به اوکراین کاملا بی دلیل بوده است. unprovoked. هر وقت هر مقاله که در واشنگتن پست CNN هر شبت وال استریت unprovoked. گاردین تایم لندن تمام اینا بلافاصله میگن که این یک حمله بیدلیل یعنی unprovoked بوده. چرا که گسترش ناتو تا مرزهای روسیه عمل خشمانه ای نبوده است که روسیه اینو بهانه کرده. اصلا و ابدا عمل خشمانه ای نبوده است. داستان مضحک دیگر این هست که اوکراین کشوری است که عاشق دموکراسی است. که مقاله قبلی راجع به این قضیه نوشته تد گیلن کارپنتر. باز هم افسانه دیگر این است که این جنگ صرفا جنگ میان اوکراین و روسیه نیست، بلکه جنگ میان مبارزه حیاتی و جهانی برای دموکراسی از یک سو و خودکامگی از سوی دیگر است. دموکراسی از یک سو و خودکامگی از سوی دیگر است. و اگر اوکراین دموکراتیک را نگه نداریم تمامی نظم جهانی بر پایه قانون rule based international relation نظم جهانی بر پایه قانون. قبل از اینکه من ادامه بدم دلم میخواد راجع به این ادعای امریکا چند کلمه صحبت بکنم، برای اینکه چند وقت پیش مقاله مفصلی راجع به این که این یعنی چه. عزیزان میدونن که بعد از اینکه نیکسون 1971 و بعدش هم 73 به طور کلی به اصطلاح هر شبت قوانین و مقررات برتن وودز رو که خودشون برقرار کرده بودن کنار گذاشت و دلار رو از طلا جدا کرد و ما میدونیم قبلا مفصل راجبش صحبت کردم که چرا نیکسون مجبور شد دلار را از طلا جدا بکنه. عرض شد که خودش داستان مفصلیه که اگه شد دوباره مفصل راجبش صحبت میکنم. ما میدونیم 1973 کیسینجر به عربستان میره و با پادشاه عربستان قرار میذارن که عربستان نفتشو فقط به دلار بفروشه و عربستان ما میدونیم بزرگترین تولید کننده نفت تسلط کامل در واقع قبل از این که اوپک پلاس درست بشه عربستان تسلط کامل در واقع بر اوپک داشت، بقیه اونا رو هم وادارشون کرد به این که نفتشون رو فقط به دلار بفروشن. عزیزان باید بدونن که نفت یعنی ماده حیاتی برای گرداندن همه چیزه، از صنعت گرفته تا کشاورزی تا خدمات تا هر چیزی واقعا. بنابراین در روز تریلیون ها دلار، نه میلیارد ها، تریلیون ها دلار نفت خرید و فروش میشه و این اگر بخواد فقط و فقط با دلار باشه خود این دلار رو در واقع تبدیل به پول رایج جهانی میکنه. و همین کار هم شد در واقع. اگر نفت و این تریلیون ها دلار ارزش، بنابراین کشورها مجبورن مقادیر عظیم دلار و یا اوراق قرضه که اونم به نوعی دلار، اوراق قرضه وزارت خزانه داری امریکا هر شبت که باید توی صندوق هاشون داشته باشند و در نتیجه کم کم و کم کم به جز نفت کالاهای دیگه هم شروع کرد به خرید و فروش، برای که تبدیل به یه پول جهانی شد. بنابراین اون چیزی که بهش میگن پترو دالر یا دلار نفتی به وجود اومد بعد از سال 1973 و این تسلط کامل پیدا کرد. برای اینکه تمام کشورهای جهان احتیاج به دلار داشتن و امریکا هم پشتوانه طلا رو جدا کرده بود و این به اصطلاح امتیاز می شود گفت منحصر به فرد رو پیدا کرد که هر چی دلش بخواد دلار چاپ بکنه. چاپ که میگیم یعنی وزارت خزانه داری همینطور به اصطلاح بتونه اوراق قرضه رو بخره و پول وارد بازار بکنه و یا بانک ها هر چی دلشون میخواد وام و اعتبار بدن، که ما میدونیم در واقع نقدینگی فقط بانک مرکزی ایجاد نمی کنه بلکه بانک ها در درجه اول، این در مورد ایران هم، حالا این خودش یه بحث جداگانه، در مورد ایران هم صادقه. بانک مرکزی پول در مقدار کمیش رو یا تسهیل می کنه ولی بانک ها هستن که وام و اعتبار به این آن میدن، اینان که نقدینگی رو در بیش از 90% رو ایجاد می کنن. بنابراین امریکا این در واقع چیز رو به دست آورد، این امتیاز عظیم رو که بتونه به قول معروف اسکناس یا کاغذ چاپ بکنه، که اینا بیشتر کامپیوتری کاغذ نیست واقعا، یعنی که تمام نقدینگی فقط 5% اسکناسه، بقیهش وام و اعتباره. وام و اعتبار و اسکناس بده و جنس واقعی وارد امریکا بکنه. تصورش رو به عزیزان بکنن که این چند صد یا هزار تریلیون دلار از این طریق امریکا تونسته خون تمامه، خون میلیاردها کارگر رو که در جاهای دیگه کار میکنند، جنس تولید میکنند، ارزش اضافی تولید میکنند و اینا با چاپ اسکناس و کاغذ نتیجه و ماحصل این رو میارن به امریکا و تسلط کامل بر سیستم جهانی و حتی رد و بدل پول از طریق سویفت که یه دستگاهیه که مرکزش در بلژیکه و تمام ترانزکشن های صدها و میلیارد ها به صورت ترانزکشن یا به صورت تبادل پولی که صورت میگیره از طریق سویفته. حالا امریکا نه تنها این امتیاز رو به دست آورده، ولی این چیز تازهیه که اتفاقا توی این مقاله اومده بوده و برای خود من جالب بوده. دادگاه های امریکا حق اینو پیدا می کنند که هر کشوری که از دلار استفاده می کنه دادگاه های امریکا می تونن تسلط برش داشته باشن. یعنی اگر یک کشوری که از دلار استفاده میکنه که مجبور استفاده بکنه بخواد دست از پا خطا بکنه، فرضاً به روسیه کمک بکنه، به چین کمک بکنه، مطابق میل امریکا نباشه، دادگاه های نیویورک یا لس آنجلس یا فیلادلفیا حتی اینو دارن که علیهش قوانینی وضع بکنن از جمله تحریم. موقعی که میگن روابط بین المللی بر پایه قانون، عزیزان یعنی این، یعنی هر کشوری که از دلار استفاده میکنه زیر قوانین دادگاه های نیویورک و یا شهرهای دیگه امریکاست. بنابراین امریکا میگه رول بیس اینترنشنال ریلیشن، منظور آقای بایدن اینه، برای حفظ اینه که هر کشوری یک ذره مطابق آنچه که امریکا ازش میخواد عمل نکنه دادگاه ها میتونن، از جمله دادگاه های فرانسه اصابت این رو چی پریبوس 9 میلیارد دلار جریمه‌اش کرد امریکا. هر کشوری که اتفاقا با ایران یه سلسله معامله کرد. میخواستم توضیح بدم که rule based international relation یعنی روابط بین المللی بر پایه قانون یعنی چه. اینو بهش میگن دموکراسی، یعنی تسلط بلا منازع دادگاه های امریکا در هر کشوری که از دلار استفاده میکنه. و ما میدونیم که سیستم طوریه که بعد از 1973 فقط و فقط کشورها میتونن نفتشون رو، گازشون رو به دلار بفروشن و هر کسی، هر کشوری که بخواد از این مسئله سر باز بزنه سرنوشتش، سرنوشت قذافی و یا صدام حسین خواهد بود و ایران خواهد بود. اینو بهش میگن دموکراسی. دموکراسی امریکا در برابر کشورهای دیکتاتوری استبدادی مثل چین و روسیه و البته ایران که هست اینه. به هر حال پس تد گیلن کارپنتر ادامه میده، اگر اوکراین دموکراتیک را نگه نداریم تمام نظم جهانی بر پایه قانون از میان خواهد رفت. یعنی تسلط بلا منازعش رو امریکا میتونه از دست بده. دموکراسی امریکایی اینه. مقامات ایالات متحده و ناتو با وجود پخش گسترده و فعال این افسانه ها احتمالا حتی به یک کلمه از این بحثا و ادعاها اعتقاد ندارن. خودشون میدونن که چی دارن میگن و چه دروغگوهای جنایتکاری هن. هدف حالا صحبت خواهم کرد که چرا اینا چون دلایل اقتصاد سیاسی داره که حالا اگه شد امروز راجبشون صحبت میکنه. اما به نظر میرسد که به افسانه بسیار خطرناکتری اعتقاد داشته باشند همینایی که تو واشنگتن هست. و آن این است که کشورهای ناتو میتوانند انواع کمک‌های تسلیحاتی هرچه قدرتمندتر و هرچه فزاینده‌تری به اوکراین بکنند بی آنکه مستقیما درگیر جنگ با روسیه شود. اینطور فکر می‌کنند. در حالی که خانم آنلینا برباک جوابشون رو داد که ما مستقیما وارد جنگ با روسیه هستیم. آخرین تحولات در این زمینه تصمیم آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و امریکا برای فرستادن تانک و دیگر وسایل جنگی سنگین که بازهای طرفدار جنگ در واشنگتن چیان؟ صهیونیست‌های جنایتکاری مثل انتونی بلینکن. فقط اون تنها نه، خانم ویکتوریا نولان، خانم وندی شرمن، اینا که وزارت خارجه رو میگردونن. و اونایی که معاون خود وزیر دفاع کیه؟ آقای کاله. یه صهیونیست دیگه است. حالا صحبت خواهم کرد که هر چود که کتابی هست Samson's Option سردنگار معروف هر چود که نوشته که اینا برای تسلط بلا منازع بر جهان حاضرن تمام این ساختمون رو مثل سامسون فرو بکشن، یعنی دنیا رو با خاک و خون بکشن. و صحیح انصاف هسته اینا. حالا صحبت خواهم کرد که حکومت ها چه در امریکا چه در انگلیس در درجه اول کشورهای انگلوساکسون حکومت پلوتوکراسی، حکومت پوله و پول در دست کیه. شما به رؤسای بانک ها نگاه بکنید کیا، از بانک روتشیلد گرفته تا جی پی مورگن چیس تا بانک های دیگه رؤساشون کیا. هر چه بچه وزرای خزانداری امریکا کی بودن از زمان کلینتون به این طرف، رؤسای بانک مرکزی امریکا کی بودن، کنترل پول جهانی در دست کی بوده؟ حکومت پوله، پلوتوکراسی، حکومت پولدارها. و پول در دست کی هست که همه اینا رو میخره، از کنگره گرفته تا وزارت دفاع تا کاخ سفید تا دیوان عالی کشور، همش کنترل. جهانی که ما حالا صحبت میکنم که جهان سرمایه‌داری به کجا رسیده بحرانش و چرا چاره جز این براش نمونده، که در واقع از دو چیز، یکی حاکمیت پول و بعدش هم مجتمع نظامی صنعتی و جنگ. برای اینکه عزیزان دقت بکنن، دو کشور در این جهان به نظر من حتی برای یک ماه، نه مثلا یک سال یا دو سال، یک ماه نمیتونن بدون جنگ به حیاتشون ادامه بدن. عزیزان میتونن حد بزنن کدوم دو کشور؟ آیا اسرائیل بدون جنگ یک ماه میتونه دوام بیاره؟ همینطور کشتار، همینطور جنگ، همینطور حمله. امریکا چطور؟ در عرض 150 سال گذشته چند سالش یا چند ماهش بدون جنگ بوده. آمارش هست. فقط 16 یا 17 سال از 250 سال فقط 15-16 است. بقیه در حال جنگ بوده. از جنگ دوم جهانی بگیریم و بیاییم. حالا اگه شد تاریخچه‌شو میگه. اینا دلائل اقتصاد سیاسی داره. ایالات متحده همچنین ادامه مقاله تد گیلن کارپنتر. ایالات متحده همچنین اجازه دادن موشک‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت به اوکراین را داده است. علی‌رغم اظهار نگرانی از دادن توپ‌های دوربرد که قرار بود توپ‌هایی بهشون بده که در حدود 600 کیلومتر که بتونه به خاک اصلی روسیه برای زدن خاک روسیه، ممکن است بایدن اجازه دادن چنین سلاحی را هم بده. ما نمی‌دونیم. بدین ترتیب با این حرکت‌ها درگیری امریکا و ناتو در این جنگ به طور چشمگیری دارد تشدید می‌گردد و هرچه خطرناک‌تر می‌شود. دولت بایدن و ناتو با تشدید درگیری و کمک فزاینده به یک طرف این جنگ ویرانگر، بازی بسیار خطرناکی را در پیش گرفتند. شیوه برخورد واشنگتن این است که از اوکراین به عنوان یک مهره یا آلت دست به صورت یک کشور نیابتی برای خونریزی فدراسیون روسیه و شاید شکست روسیه بدون ورود مستقیم خود و ناتو در این جنگ استفاده بکنه. خیالش اینه. حالا من هفته گذشته از ری مکگاورن که در واقع مأمور CIA به مدت 30 سال بوده، حالا امروز یه مقاله دیگه هم از همین 17 تا از مأمورین سابق CIA و پنتاگون نامه‌ای به بایدن نوشتن که من بخشایش رو امروز برای عزیزان و به بایدن اخطار کردم. بهش میگن این گروهی رو که تشکیل دادن از 17 تا 20 نفر، اینا مأمورین یا پنتاگون بودن یا CIA بودن و واقعا گذشته درخشان اینا دارن از موقعی که در برابر این سیاست های امریکا ایستادن. اینا هم در جنگ ویتنام بهش گفتن که ادامه ندید، شکست میخورید، گوش نکردن. در جنگ عراق همینا هشدار دادن که سلاح اتمی نداره، نرید به این جنگ، شکست میخورید، گوش نکردن. حالا دوباره همین پریروز هشدار دادن و مقاله شون رو یا نامه شون رو سایت انتیوار روز پنجشنبه چاپ کرد که من بخشایش رو ترجمه کردم برای عزیزان امروز میخونم. هشدار دارم میدم که هم شکست میخورید و هم ممکنه به یه جنگ اتمی این کشیده بشه. تد گیلن کارپنتر میگه که این کپی برداری از افغانستان است. از افغانستان است. هفته گذشته من یه مقاله خوندم از یه آقایی هر شبت که هارمونی نمیدونم چی پارمونی هر شبت که میگفت آره همینطور که در افغانستان شوروی شکست خورد، اینم در اوکراین شکست خواهد خورد. حالا تد گیلن کارپنتر جوابشو میده. خود من هفته گذشته جوابشو دادم ولی از این از زبان این کپیه برداری از افغانستان است که با دادن کمک به نیروهای ضد شوروی موجب خونریزی ارتش آن کشور و عقب نشینی آن شد. در حالی که کاربرد چنین رهبردی در اوکراین بسیار خطرناکتر است. اوکراین به دلیل وسعت و موقعیت جغرافیایی خطیر آن اهمیت حیاتی برای فدراسیون روسیه دارد. افغانستان به هیچ رو چنین اهمیتی برای شوروی نداشت. افغانستان شوروی احمقانه، یعنی دام واقعا امریکا براش، همین آقای برژینسکی ما میدونیم، یه دام، یه تله، یه باطلق برای شوروی درست کردن و احمقانه وارد اونجا شد. افغانستان چه اهمیتی براش؟ دفاع از یه دولت پوشالی افغانستان که فقط 10-15% از مردم افغانستان رو نمایندگی میکرد، 80-90% از مردم افغانستان علیه چیز بودن، علیه این دولت حاکم در اون زمان بودن، در مناطق دهقانی زندگی میکردن و طالبان روشون چه نفوذی داشت که بعدا ما میدونیم بالاخره کم کم دولت افغانستان رو شکست دادن و شبت که پیروز شدن. و خود دولت شوروی در 1979 موقعی که وارد خاک افغانستان شد چه وضعیتی داشت؟ خودش یه دولت پوشالی بود. اینا رو میشه با دولت فدراسیون روسیه امروز مقایسه کرد؟ بنابراین فدراسیون روسیه شکست در این جنگ را تحمل نخواهد کرد. تمرکز روسیه پس از پیشرفت‌های پاییزی اوکراین، ما می‌دونیم که چرا هم در منطقه خارکوف روس‌ها عقب نشینی کردن. من قبلا دلایلش رو به عزیزان گفتم که ارتش اوکراین چه تلفاتی داد، در حالی که روسیه که عقب نشینی کرد تا شرق رودخانه آسکو هیچ تلفاتی تقریبا نداد، فقط عقب نشینی کرد و اینا اومدن آره منطقه خارکوف رو گرفتن. در منطقه خرسان هم همینطور. اینا رو من قبلا توضیح دادم. تمرکز روسیه پس از پیشرفت‌های پاییزی اوکراین چی بوده؟ ضربه زدن به زیرساخت‌های اوکراین، به ویژه شبکه برق‌رسانی اون کشور و ایجاد تلفات سنگین به ارتش اوکراین بوده است. ما میدونیم الان مثلا حمله همه جانبه به شهر بخمود، حالا اگه شد راجع به شهر بخمود صحبت خواهم کرد که چه اهمیتی از نظر نظامی داره، و گفتم حتی خودشون پذیرفتن که این شهر تبدیل به یک چرخ گوشت برای ارتش اوکراین شده. یعنی هزاران نفر از ارتش اوکراین رو به این شهر فرستادن. خود آقای زلنسکی اومد قبل از اینکه مسافرت معروفش رو به واشنگتن بکنه از اونجا دیدار کرد و همینطور گفت ما اونجا رو باید حفظش کنیم. و تبدیل به چرخ گوش شد واقعا. ضربات سنگین و عظیمی واقعا به ارتش اوکراین در اونجا وارد شده و هنوز هم داره وارد میشه. به هر حال ایجاد تلفات سنگین به ارتش اوکراین با در نظر گرفتن این که جمعیت روسیه 3 برابر اوکراین و قدرت نظامی اون کشور نیز بسیار بالاتر است، پیروزی اوکراین در این جنگ به تنهایی ناممکن است مگر اینکه ناتو وارد بشه. تشدید کمک‌های خطرناک و دراماتیک ناتو به اوکراین نشان دهنده آن است که به این نتیجه رسیدن که نمی‌توانند مهره خود را، یعنی اوکراین را، قربانی بکنند. خشم فدراسیون روسیه از ناتو به خاطر تشدید به ادامه این جنگ ماه‌هاست که روی هم انباشته شده. با این همه امریکا و ناتو این خشم روسیه را به خاطر دخالت فعال اونها و ادامه تشدید جنگ را نادیده میگیرن. هرچی دولت فدراسیون روسیه هم لاوروف هم عصبه که دیگر خود شخص پوتین سخنگوی کرملین و غیره و غیره گوش نمی کنه. مدودف ما میدونیم در واقع نخست وزیر و رئیس جمهور قبلی اظهار کرده است که ناتو در حال جنگ با روسیه است. فکر غالب در میان محافل سیاسی کشورهای اتلانتیک، اروپا و امریکا این است که روسیه هیچگاه جرأت نخواهد کرد علیه کشورهای ناتو وارد جنگ شود. حالا جوابشون میده تد گیلن کارپنتر. پی بردن به این واقعیت تلخ که فدراسیون روسیه از سال 2007 به اونها هشدار داد که ورود اوکراین به ناتو خط قرمز آنهاست و اینان می گفتن که این فقط یک بلوف است، این یک کار آسان نیست که بپذیریم، که اینا اون موقع می گفتن این که روسیه بهشون می گفت این خط قرمزه، ما نمیذاریم که اوکراین وارد ناتو بشه. ما موقع بهش گفتن یه بلوفه. جنگ در اوکراین نشانه این است که اینها بلوف نیست. داره هشدار میده برای جنگ جهانی سوم. حال اگر فکر غالب مبنی بر این که روسیه به مدتی نامحدود کمک هرچه بیشتر به شتاب گیرنده تسلیحاتی به اوکراین را تحمل خواهد کرد به همون اندازه نادرست از آب در بیاید در آید چه خواهد شد؟ تو بگن آره روسیه بلوف میزنه، ما حتی برای اینکه عزیزان میدونن بعد از اینکه اینا تسلیم شد دولت آلمان و البته قبلش هم انگلیس که از همه بیشتر فشار میورد به همراه لهستان تسلیم شدن و بالاخره تانک های لئوپارد و امسال هم رو دارن میدن بلا فاصله. آقای زلنسکی در اومد گفت اینا به هیچ وجه کافی نیست، باید هواپیماهای F-16 بمون بدی. بعد از اینکه F-16 دادن چی میخواد؟ پرواز ممنوع؟ اینا رو میخواد، یعنی جنگ جهانی سوم. این قانع نمیشه به این چیزا. به همون اندازه شود که نماد و سمبول بعد خودش میگه سمبول ملی روسیه خرس است و خرس موجود خطرناکی است به ویژه اگر در گوشه‌ای محاصره شود. سیاستمداران غرب پیش از آن که پشت دولت سوریه را روسیه را عوض می‌خواهند به دیوار بچسبانند باید این واقعیت را به خاطر بسپارند که رویارویی جنگی از یک جهت مثل آبستنی است، ممکن نیست کسی نیمه آبستن باشه. به همین ترتیب ممکن نیست فکر کنیم که امریکا یا دیگر کشورهای ناتو فقط کمی آبستن باشه، کمی درگیر جنگ باشه. واشنگتن و یارانش کوشش کردن چنین وضع ناپایدار و ناممکنی را اتخاذ بکنن، اما دارند کم کم به سوی وضع درگیری کامل در این جنگ حرکت میکنن. به رغم اینکه به ظاهر و از نظر حقوقی منکر این واقعیت هم. حتی خود سلوشنی که وزیر دفاعشونه، یه نئونازی شناخته شده و معاونش که دمیتر یاروش یه ترکبت مال رایت سکتر، دوتا در واقع نئونازی شناخته شده در اومدن گفتن که در واقع ما فقط یک وسیله ایم که ناتو، ما داریم کشته ها رو میدیم و در نتیجه ناتو باید تمام کمک هایی که ما میدیم برای اینکه ما داریم قربانی میدیم علیه جنگ علیه روسیه، ما با روسیه در حال جنگیم. یعنی گفتن که ما دیجور که از نظر حقوقی ناتو وارد این جنگ نیست، ولی دیفکتو یعنی در عمل به طور واقعی وارد جنگ با روسیه است. خود مثلا سران اوکراین اذعان کردن. نمیتوان بر خطر چنین وضعیت و رهبری و راهبردی وضعیت و راهبردی به اندازه کافی تأکید کرد که این چه خطری داره. پس این یه مقاله که من میخواستم از تد گیلن کارپنتر که عزیزان حتی مقاله های آناتولی لیبن که ضد روس درجه یکه انگلیسیه، ولی توی ریسپانسیبل استیت کرافت که عصبت که همین مؤسسه یه که کوینزی مؤسسه کوینزی مقالات جالبی داره، با وجود آن که به شدت علیه روسیه چندین مقاله آناتولی لیبن نوشته و هنوز هم نمیشه، کم کم داره به اینا هشدار میده. از موقعی که اینا شروع کردن همینطور تانک و توپ و عرصبت که انواع سلاح‌های سنگین رو دارن به اوکراین میدن، داره بهشون هشدار میده که این به یه جای خطرناکی داره کشیده میشه. پس این یه مقاله. حالا میخواستم مقاله ای رو که مأمورین بازنشسته CIA و پنتاگون به جو بایدن نوشتن برای عزیزان بخشهایش رو بخونم. معلومه که مقاله رو من چون هفته قبل مقاله از ری مکگاورن خوندم برای عزیزان که حالا اگه شد حتی باز هم باید خونده بشه، برای اینکه یه آدم فوق العاده میهندوست این مأمور CIA ما از رس این چپای بریده و قلابی الان باید پناه ببریم به این مأمورین بازنشسته CIA. حالا نمیخوام این چپای بریده قلابی رو همشون اسم ببرم، ولی عزیزان ببینن چه چلا تائلاتی اینا میبافن. وقت ما باید پناه ببریم به ری مکگاورن، فیلیپ جیرالدی، جان کریاکو، داگلس مکگرگور، هر شبت که و بقیه شون، اینایی که برای پنتاگون و CIA کار میکردن و کنسرواتیون، نه نئو کنسرواتیو، کنسرواتیون محافظه کارهای امریکا، میهن پرستان مثل عرصبت که ران پول، مثل پال کریگ رابرتز، مثل پات بوکانن که نشریه که دارن The American Conservative یعنی محافظه‌کاران امریکایی. عزیزان مقالاتتون اینا بخون The American Conservative و اینا باید پناه ببرید از این ریجک و پیشک و فلان اینا، از دست اینا، از دست طارق علی، از دست باروفاکیز. حالا بقیه رو نمیخوام اسم ببرم، اینا چپامونن، باید ما به این کنسرواتیو ها پناه ببریم. ببینید چه هشداری دادن. ما میدانیم که در واکنش به خواست آلمان که گفته است اول شما باید تانک به اوکراین بفرستی، ما میدونیم که آلمان آقای اولاف شولز گفت آره ما تانک نمیفرشیم تا امریکا اول بفرسته، اول شما باید تانک با اوکراین بفرستید و شما تصمیم گرفته تانک های ابرامز با اوکراین بفرستید. آقای بایدن بالاخره تصمیم گرفت تانک های M1 ابرامز که هم عرصبت که مکگرگر قدرش مکگرگر باز کرده که این تانک ها چیه و هم سکات ویدر که اینا خردشون نظامی هم و این تانک ها رو میدونن داستانشون چیه. حداقل تا یک سال دیگه اینا نمیتونن آماده بشن برای اینکه بسیاری از چیزاشون رو باید عرض بکنن، هم به اصلا اون در واقع فلزات اطرافشون رو که فلزات مخصوصی هم که اینا نمیخوان به دست فدراسیون روسیه بیفتن، اینا اسرار نظامی هم و هم بسیاری از به اصلا چیزهای الکترونیکشون رو باید عرض بکنن. حداقل یه سال طول میکشه و همین که اینا بنزین جت مصرف میکنن و چه درد سرهایی دارن. ولی بالاخره آقای بایدن گفت که آره ما اگه آلمان شرطش اینه ما بسیار خوب تانک های ابرامز میدیم به چیز به اوکراین تا ایشون هم تانک های لئوپاردشون رو بدن. میدانیم که تانک های لئوپارد از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نیز فرستاده خواهند شد. مشکل در اینجاست که این تعداد کمی را که میخواهید بفرستید دیر به آنجا خواهند رسید. یعنی چه؟ یعنی تا اون موقع جنگ تمومه. دیر به آنجا خواهند رسید. برای اینکه اینا باید آموزش ببینن. الان هزار و صد انگلیس جنایتکار داره اینا رو آموزش میده و همینطور در پایگاه‌های مثل رامشتاین در آلمان و جاهای دیگه. ولی اینا ماها طول میکشه و بعد تازه موقعی که اومدن چه بر سر این تانک ها خواهد رفت. ادامه میدم. آنچه مشاورین شما میبایست به شما گوشزد میکردن این است که هیچیک از این سلاح‌هایی که با اوکراین قرار داده اید قول داده اید بفرستید نخواهند توانست از شکست باقی مانده های ارتش اوکراین که من آمارش هفته قبل دارم خرد و متلاشی شده ارتش اوکراین نمیتونن جلوگیری بکنن. اگر چیزی جز این به شما گفتم آقای ویلیام برنز یا خانم هینز رئیس وزیر اطلاعاتتون یا رئیس CIA اگر چیزی جز این به شما گفتم می توانید مشاورین اطلاعاتی و نظامی خود را عوض کنید و افراد شایسته‌تری جای آنها بگذارید و این کار را هر چه زودتر هم باید انجام دهید. در هشدار میدم اکنون مدت هاست برای ما آشکار شده که در دو مورد اساسی به شما اطلاع درست ندادند. یک، در مورد آنچه که جنگ در اوکراین میگذرد. آیا روزنامه ها دستگاه های ارتباط جمعیتون جز دروغ به شما چیزی میدن؟ ولی حتی آقای ویلیام برنز رئیس CIAتون یا خانم هینز رئیس وزیر اطلاعاتتون به شما راست میگن؟ دو، در مورد مشارکت راهبردی و استراتژیک میان فدراسیون روسیه و چین این دوتا رو بهتون نمیگن که داستان چیه. ما تصمیم به تهیه این نامه یا عریضه کردیم چرا که میخواستیم شما رو برای یک شک آماده کنیم. حمله زمستانی روسیه علیه ارتش اوکراین در حال آماده شدن است. در آن صورت گزینه‌های ناخوشایندی پیش روی شما نخواهد بود. و آن هم این که باید راه گریزی اینه بهش میگم off ramp و برای اینکه تو جاده اگه خطری چیزی باشه یه رمپ میذارن که آدم ماشینش رو ببره. آف رمپ یعنی راه گریز باید پیدا بکنید. هر چه زودتر بهتر. مشاورین اطلاعاتی شما به نظر میرسد با لبخند ملی از اون چه دارد اتفاق میافتد ناآگاهند. لبخند میزنند توی واشنگتن ولی نمیدونن چی داره میگذره. از اون مهمتر اون که آنان توانایی پیشنهاد گزینه هایی برای احتراز از فاجعه سنگین تر در اثر تشدید این جنگ برایتون ندارند. نه اما در مورد چین پس این یکی که در میدان های جنگ چی داره میگذره. دو، در مورد چین اتحاد میان فدراسیون روسیه و چین چنان محکم و پابرجاست که ممکن است با ادامه و تشدید این جنگ جبهه جدیدی علیه چین باز بشود و این یعنی رویارویی با دو قدرت اتمی بزرگ. برای اینکه اگر واقعا چین احساس بکنه که روسیه شکست میخوره وارد میدان میشه. تا الان صداش در نیاورده. چرا؟ برای که میتونه اگه روسیه شکست بخوره نفر بعدی خودشه. حالا ایران که هیچی در این وسط پامال خواهد شد. نفر بعدی چینه؟ بعد ادامه میده. از اینجا من مختصرش کردم نامه رو، برای اینکه نامه خیلی مفصله. اوباما میدانست که اوکراین برای ما اهمیت حیاتی ندارد، در حالی که برای روسیه اهمیت حیاتی نماتی دارد و تازه این حرف را قبل از اتحاد بسیار محکم میان روسیه و چین اوباما مطرح می‌کرد. بعد گفتم اینا رو دیگه من مختصر میکنم. ما چند نفر از امضا کنندگان این نامه که 17 نفر امضاش کردم، همینطور که عرض کردم، اینا یا مأمورین عالی رتبه CIA و یا پنتاگون بودن، ولی یک تعدادی از اینا 55 سال پیش در جنگ ویتنام به شما هشدار دادیم که اینو مفصل توضیح میدم. من فقط چکیدش رو آوردم. 20 سال پیش نیست در مورد جنگ عراق به شما هشدار دادیم که عراق سلاح‌های کشتار جمعی نداره، به این جنگ نرید. ویلیام برنز قبل از گسترش ناتو تا مرز روسیه درسته به شما هشدار داد که من هفته قبل و قبلشم گفتم که موقعی که سفیر امریکا در روسیه بوده نه در زمان شوروی، به اینا گفت من با هر کسی که توی روسیه، نه فقط پوتین، دیگرانشون صحبت کردم، گفتم که خط قرمزی از این قرمزتر نیست که گرجستان و اوکراین وارد ناتو بشن. در حالی که همکنون آقای ویلیام برنز اون موقع بهتون هشدار داد، ولی این آدم سست عنصر در حالی که همکنون هم گزارش های ایوریل هینز که وزیر اطلاعاتشون در واقع 16 اداره اطلاعات زیر نظر خانم ایوریل هینز هستش، یه سهمیست و وزیر اطلاعات و هم گزارش ویلیام برنز که رئیس CIA بوده، الان نادرست و غیر واقعیه و بعد تمام گزارشات این دو نفر رو در واقع توی این نامه اومده، تو گزارشات دروغه دارن به جو بایدن میدن در مورد این جنگ. نامه سپس به بخشی از نطق پوتین در کنفرانس والدای اشاره میکنه که او عرض شود که به طور غیر مستقیم راه حلی را ادامه میدهد. یه اشاره میکنه توی به مسئله اودسا را مطرح میکنه. عزیزان به این مسئله یه مقدار دقت بکنن. ما میدونیم که اگه این جنگ ادامه پیدا بکنه بالاخره سرنوشتش چه خواهد شد؟ اگه جنگ ادامه پیدا بکنه هم امکان این هست که روسیه به اودسا بره و بعد به مولداوی بره و ترانسنیستریا که بین مولداوی و اودسا هستش بره، از یک طرف در جنوب و در شمال به خارکوف. اینا جاهایی که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه روسیه اینا رو برای اینکه اکثریت بزرگی روس زبان هم. عزیزان دوباره من برگردم راجع به افغانستان. اینا از ابتدا این شایعه رو پخش کردن که فدراسیون روسیه میخواد اوکراین رو بگیره. این یه دروغ بزرگه، برای اینکه اوکراین در واقع از دو مملکت یا بیش از دو مملکت درست شده. برای اینکه ما میدونیم هم لهستان هم رومانی هم مجارستان ادعاهایی دارن توی خاک اوکراین، ولی لااقل میتونیم بگیم که دو کشوره. یک کشور در شرق که روسبان هم روس هم کلیسای ارتودکس دارن، فرهنگشون زبانشون همه چیزشون روسیه. یه بخش غربیه که در واقع اینا مال گالیسیا و یه زمانی زیر سلطه چیز بوده، هر شبت که لهستان بوده که هنوز هم ادعا داره لهستان توی غرب اوکراین. و بعدش ما میدونیم در جنگ دوم جهانی همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها چه کشتاری کردن، هم از روس ها هم از یهودیان و هم از لهستانی ها. و بعد از جنگ در واقع این بخشی از شوروی شد و گورباچوف خروشف فلان فلان شده در سال 1954 شبه جزیره کریمه رو جزئی از، و خود لنین اینطور که گفته میشه بخش شرقی رو یعنی دونباس رو جزئی از اوکراین کرده. اینا جزئی از اوکراین نبودن، بخشی از روسیه بودن. بنابراین روسیه موقعی که وارد دونباس شده وارد جایی شده که در 2014، حالا اگه امروز رسیدم تاریخچه اینو، در 2014 عزیزان باید به یاد بیارن در هم لوهانسک و هم در دونست رفراندوم شد، 95% از مردم اونجا رأی دادن که به روسیه بپیوندن. بنابراین فدراسیون روسیه وارد جایی شده، مثل افغانستان نیست که 80-90% از مردم علیه بی خدایان می جنگیدن. دشمن خونین روسیه و حزب هم دموکراتیک خلق چیز بودن، هرچود که حاکم اون زمان بود، و همین که خود روسیه می گفتن اینا بی خدان کافه هم. روسیه وارد جایی شده که روس رای دادن 95%. الان هم که در خرسون و زاپاروژیا علاوه بر دونباس رای گیری شد، نزدیک به 90-95% رای دادن در ماه سپتامبر که به روسیه بپیوندن، برای که زبان و فرهنگشون روسیه. و نئونازی ها و نئوفاشیست ها اینا را قتل عام داشتن می کردن و اگه بخشی از اوکراین میون قتل عامشون می کردن و فدراسیون روسیه نمیتونست اینو تحمل بکنه که این آدم عقب افتاده که مقالهشو من قبلا چیز کردم اینا رو متوجه نیست که خیال میکنه اوکراین هم مثل افغانستانه یا فدراسیون روسیه مثل شوروی سابقه. اینا وارد جایی شدن که روس زبانن، فرهنگشون حالا مسئله اودسا را که پوتین مطرح میکنه عبارت از اینه، از یه دوستی به اصطلاح نقل قول میکنه که ازش میپرسه که من که اهل اودسا هستم پاسپورت اوکراینی بگیرم یا روسی بگیرم، یعنی شما به لحر اودسا را میگیرید یا نمیگیرید. بعد پوتین میگه که این یه نقطه عطفی میتونه باشه. یعنی چه؟ یعنی اگر اینا سر مغور بیان وارد مذاکره بشن، ما از گرفتن اودسا از یک سو و خارکوف از سوی دیگه امتناع میکنیم و این یک آوانس بزرگ به اوکراین خواهد بود، برای اینکه از طریق بندر اودسا میتونه به دریای سیاه و بعدش هم به دریای مدیترانه راست داشته باشه و میتونه به اصطلاح تمام چیزاش رو غله و امسالم و امسالمش رو از اونجا به اصطلاح صادر بکنه. اگه سر مغر نیاد، اودسا دستش گرفته خواهد شد. بنابراین توی این مسئله، توی این نامه، همین 17 نفر مسئله اودسا رو مطرح میکنن که یک اشاره‌ایه که پوتین کرده و یک آف رمپ، یعنی راه گریز در حقیقت به دولت اوکراین و آقای امریکا و آقای جو بایدن نشون داده که اگه شما به این جنگ ادامه بدید، ما میاییم اون طرف رودخانه دنیپر، محاله که ما بریم، نمیریم، در اینکه ما میدونیم اگه بریم اونجا جنگ چریکی علیه همون آغاز خواهد شد، در اینکه اونجا دشمن روسیه، در حالی که شرق رودخانه دنیپر دوست روسیه، روس هم. موقعی که یانوکوویچ اینا رو عرض وقت که دیوید اکرمد به اشاره یکی از تحلیلگرهای درجه یکی که بازم مقالاتش توی انتیوار میاد، نقشه اوکراین رو کشیده و نشون میده که عرض وقت که ویکتور یانوکوویچ که در سال 2010 با رأی بالای مردم به طور دموکراتیک انتخاب شد، چرا انتخاب شد، به کیا بهش رأی دادن، و قشنگ نشون میده که یک طرف آبی که طرفدار روسیه، زبانشون فرهنگشون روسیه، و طرف غرب که قرمزه و اینا دنباله های گفتم بخشی از چیز برند، طرف دشمن خونین روسیه، دو کشورن اینا در واقع. بنابراین روسیه از رودخانه دنیپر هیچگاه در واقع برنامه‌اش این نبوده که اون طرف تر بره. حالا باید دید که به اصطلاح این جنگ به هر حال، میخواستم این رو عرض بکنم که توی این نامه این مأمورین پنتاگون به CIA دارن هشدار میدن به دولت امریکا که آیا میخواهید به جنگ جهانی سوم برید یا میخواهید وارد مذاکره بشید. اگه بخواهید وارد مذاکره بشید، پوتین در یکی از صحبتهایی که در کنفرانس والدای گفته به مسئله اودسا به این شکل اشاره کرده. بنابراین این یک راه گریزه. به نظر ما روسیه با طرح مسئله اودسا اشاره می کند که از رودخانه دنیپر آن طرفتر نخواهد رفت و در نتیجه به اوکراین فرصت می دهد از طریق بندر اودسا به دریای سیاه راه داشته باشد. بنابراین روسیه نه تنها مصمم به پیروزی در این جنگ است، بلکه به رغم فرستادن سلاح هرچه بیشتر از غرب، وسائل این پیروزی را نیز فدراسیون روسیه دارد، داره هشدار میده. بنابراین تا اینجا میخواستم اخبار رو از زبان مامورین CIA پنتاگون و نه چپهای قلابی که من چندین تاشون اسم بردم، از خانم امی گودمن گرفته تا بسیاری از مهمانهاش. چپ قلابی، خانم اوکازیو کورتز، خانم ایلان عمر، خانم رشیدا طلائب، فواد، اینایی که چپهای حزب دموکرات، تمام این لوایح بودجه میلیارد میلیاردی رای دادن. آقای برنی ساندرز، چپهای قلابی، که اینا در واقع طرفدار تسلط بلا منازع امریکا بر جهانن. در اسم خودشون چپ میذارن. از دست اینا اون وقت آدم باید به این مامورین سابق CIA پناه ببره آدم و به کنسرواتیوهای امریکا. بسیار دلیل به دونالد ترامپ رای دادن. دونالد ترامپ اخیرا در اومده گفته اگه من رئیس جمهور بودم این جنگ صورت نمیگرفت. 4 سالی که دونالد ترامپ بر سر کار بود ما جنگ داشتیم و اون وقت میخواست نیروهاشو از سوریه بیرون بکشه، چه کسی با تمام قوا در برابرش ایشا؟ آقای نوم چامسکی گفتش به هیچ وجه نباید نیروهات رو از سوریه بیرون بکشی. اینا چپهای ما، اینا فقط چپهای بریده ایرانی نیستن، در سطح جهانی این تحولات رو عزیزان باید ببینن که جا به جایی ها چطوره. تا کسی چشماش مثل عقاب کار نکنه متوجه نیست که دنباله این چپهای قلابی بیفته و حرفاشون رو گوش بکنه. اینا خطرشون از دست راستی ها بیشتره. بعد اینکه چپ رو اینا درب و داغون و نابود کردن، چپ امریکایی هم مثل چپهای امریکایی خودمون. میخوام این چند دقیقه رو که باقی مونده صرف این بکنم که امروز من نمیرسم راجع به اقتصاد سیاسی. اصلا چرا امریکا از جنگ دوم جهانی نام چامسکی خدماتی که کرده، من خوبه چند تا از سخنرانی هاش رفته باشم، خوبه چقدر کتابهاش رو سفارش کرده باشم، معرفی کرده باشم که به فارسی ترجمه شدم، چه ارادتی من به این انسان داشتم. وزگیری های اخیرش چشم من رو روشن کرد که از موقعی که گفت انقلاب اکتبر، من اینو این سخنرانیش رو گوش نکرده بودم. انقلاب اکتبر یه انقلاب نبوده، یه کودتا بوده. چیه؟ یه اسمبلی لاینه. اینا از خودشون چیزی ندارن، ابتکاری ندارن، کپی برداری میکنن. امریکا نیروهاشو از سوریه بیرون بکشه به هیچ وجه. و بعد چه فحاشی‌هایی به پوتین و اینکه این حمله به اوکراین یک تجاوز عصبانی جنایتکارانه است. بگذاریم. ولی این خدمات رو هم کرده که من نقل قول‌های وسیعی ازش کردم که در حین جنگ دوم جهانی هم وزارت خارجه و هم شورای امور خارجی اینا گرد همایی داشتن و تصمیم گرفتن که چطور دنیا رو بین خودشون مثلا برنامه تسلط بر جهان، در واقع بعد از کنفرانسی که در یالتا و بعدش هم در تهران داشتن که استالین هم شرکت کرده با چرچیل و روزولت، دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن که این بخشی که نصیب امریکا شده چطور برش تسلط پیدا بکنن و مستعمرات انگلیس رو چی کارش باید بکنن، و اگر امریکا بخواد در جهان تسلط داشته باشه در کجاها باید در واقع این تسلطش اعمال بشه. اینا رو وسیعاً نام چامسکی توی کتاباش آورده و من اینا رو نقل قولهای وسیعی هم ازش کردم. بنابراین از اون موقع منتها مطلب دیگه ای رو که کمتر نام چامسکی بهش اشاره میکنه عبارت از اینه که تصمیم دیگه ای هم گرفتم و اونم عبارت از این است که بودجه نظامی امریکا نباید کاهش پیدا بکنه. اساساً دارم میخواد زیر این چندین خط بکشم، فقط دو خط لازم نداره. چرا این تصمیم رو گرفتن که نباید بودجه نظامی امریکا، اینا رو تک به تک و در مراحل مختلف اسناد و مدارکش هست که هر وقت که امریکا یه رقیبی رو شکست میداده خب بالاخره باید روی سر این جهان ببینه، حاضر نبوده به هیچ وجه. علتش درسیه که از بحران عظیم 1929-33 میگیره، به این معنا که ما میدونیم برنامه نیو دیل رو عرض شود که روزولت، FDR، فرانکلین روزولت پیاده می کنه، سیاست های کینزی رو پیاده می کنه که قبلا صحبت کردیم و این یه مقدار کمک به ترمیم بحران می کنه. ولی تردیدی وجود نداره، اینا رو گفتم در چندین جا، فقط سویزی و مگداف و اینا نه، بلکه بسیاری از نویسندگان و اقتصاددانهای دیگه ثابت شده که آنچه که اقتصاد امریکا رو نجات داده از بحران 29-33 نه پیاده کردن برنامه نیو دیل و اقتصاد کینزی، بلکه جنگ دوم جهانیه. و در این زمینه تحقیق شده که مردم امریکا نمیخواستن وارد جنگ بشن، همینطور که نمیخواستن در جنگ اول جهانی وارد بشن و آقای وودرو ویلسون چه خیانتهایی کرد، چه تمهیداتی کرد تا بالاخره مردم امریکا رو به جنگ اول جهانی بکشونه. مردم امریکا نمیخواستن وارد جنگ بشن. از اون موقع وودرو ویلسون میخواست که به اصطلاح تسلط بر جهان پیدا بکنه. فرانکلین روزولت که دیگه پیغمبر حزب دموکراته، مردم امریکا میدونست که نمیخوان وارد جنگ بشن، ولی با ژاپن چه کار کرد؟ چنان محاصره اقتصادی زیر محاصره اقتصادی گذاشتش و نفت و گازش رو قطع کرد که چاره جز این نداشت که به پرل هاربر حمله بکنه ژاپن. تمام اسناد و مدارکش وجود داره. یعنی علی رغم این که خودش رو یه دموکرات میدونست و تمام این سیاست های اصل که نیو دیل و به نفع طبقه کارگر و همه اینا رو پیاده کرد، ولی چنان کارهای انجام داد که امریکا وارد جنگ بشه. برای این که سرمایه دارای امریکا و اون الیت یا سکانداران و گردانندگان واقعی امریکا میدونستن که این اقتصاد رو نمیشه نجات داد مگر اینکه امریکا وارد جنگ بشه، و در نتیجه ژاپن رو وادار کرد که به پرل هاربر حرکت بشه، حمله بکنه، حتی کشتیهاش رو. عزیزان اخیرا من میخوندم، من اینو نمیدونستم که بانک بهش هشدار دادن که بابا کشتیات رو در هوایی، در پرل هاربر هوایی اینا رو بر نداشت بر اینکه ژاپنیا بیان و یه عده امریکایی رو بکشن و زیردریاییاش رو در واقع به اصلاح کشتیهای جنگیش رو غرق بکنن تا مردم امریکا رو قانع بکنه که وارد جنگ دوم جهانی بشن. بنابراین جنگ یک موهبت برای اینها، برای نجات اقتصاد. به عزیزان عرض بکنم که این فقط در جنگ دوم جهانی نیست. روزا لوکزامبورگ تو کتاب Accumulation of Capital، انباشت سرمایه، این مثلا فرمود آلمان به جنگ اول جهانی باز میکنه. یعنی در واقع توی این کتاب نشون میده که چرا چمچم و چمچم این کتاب رو 2000 رو فکر میکنم 13 نوشته، قبل از اینکه جنگ شروع بشه. میگه چرا آلمان داره به طرف جنگ جهانی میره، به طرف جنگ میره، به دلیل به حساب بحران اقتصادیه. و در اینجا ثابت میکنه که دو چیز برای خانواده هایی مثل تیسن و کروپ بسیار مهمه. یکی اینه که وسائل جنگی که این کارخانجات اسلحه سازی به دولت میفروشن چونه نمیزنن، بلکه به قول خودشون کاست پلاس اینو بهشون میگرد. یعنی نه تنها هزینه تولید، بلکه یه سود وحشتناک از دولت میگیرن. بنابراین مطابق قوانین بازار نیست موقعی که مستمع نظامی صنعتی به دولت اسلحه میفروشه، به بهای خون پدر بزرگ و مادر بزرگشون میفروشن این سلاح ها رو. یک. دو، خود به اصطلاح اقتصاد جنگی کار به وجود میاره، اقتصاد رو رشد میده. الان در امریکا شما، من یه حساب سرانگشتی کردم، 20% از اقتصاد امریکا مربوط به اتومبیله، 20% دیگه مربوط به ارشبت که سلاح‌هاست. حالا اگه فرصت شد صحبت میکنیم که اصلا اقتصاد امریکا چجوری میگرده. یه اقتصاد کاملا نظامیه و این رو از همون گرد همایی هایی که در بین وزارت بسا پالیسی پلانینگ وزارت خارجه امریکا در حین جنگ دوم جهانی و عرصبت که همین شورای امور خارجی و تئوریسین هاش که به اصطلاح اینا از نظر تئوری کشت تمام این جنگ داشتن، علاوه بر این که دنیا رو بین خودشون تقسیم میکنن، تصمیم میگیرن که بودجه نظامی امریکا کاشته نشه. و عزیزان باید بدونن همینطور که گفتم، امریکا نمیتونه بدون جنگ و بدون تسلط دلار و دنیای برپایه عجبت برپایه قانون، یعنی قوانین امریکا، نمیتونه به اقتصادش و به زندگیش ادامه میده. و این یه خطر عظیمی رو واقعا برای بشریت ایجاد میکنه که اینا رو ما باید تشخیص بدیم. به هر حال میخوام حالا وارد این بشم که آیا واقعا امریکا میتونست از این جنگ جلوگیری بکنه؟ 100% میتونست. من باز هم نرسیدم که تاریخ رو بگم که اینا چطور در واقع با تقویت نئونازی ها و نئوفاشیست ها به ویژه در اوکراین، باز هم این واقعیت رو من نمیدونستم که در جنگ دوم جهانی بعد از اینکه اینا نئونازی ها و فاشیست ها رو عصبت که شکست میدن، نئونازی ها و نئوفاشیست های همین بندرا و امسالوم، طرفدارای استیفن بندرا و اینا رو تعداد زیادیشون زندانی میشن توی شوروی سابق. بعد از اینکه خروشوف میاد در سر کار و اون نطق معروفش رو ایراد میکنه و مسئله عصبت که همزیستی مسالمت آمیز رو با امریکا مطرح میکنه، تعداد بسیار زیادی از این نئونازی ها و نئوفاشیست هایی رو که توی زندان های شوروی بودن اینا رو آزاد میکنن و اینا هم راحت و آسوده میان و اتفاقا تعداد زیادیشون میان به اوکراین و خودشون رو سازماندهی میکنن. بنابراین این نئونازی ها و نئوفاشیست هایی مثل حزب سوبودا تیاگنی بوک رایت سکتور دیمیتری یاروش و بقیه شون که توی این دو تا حزب هستن و گردان آزوف که در واقع وسیله نظامی شونه سازماندهیشون بعد از جنگ دوم جهانیه. عذر میخوام بعد از اینه که خروشچف در حقیقت اینا رو از زندان آزاد میکنه، میان به خودشون رو سازماندهی میکنن و بعدش امریکا هم پشتشون رو میگیره. که من مقاله‌ای رو که وین مارستن در والترنت نوشته داستان اینو میگه که چطور امریکا از سال 1953-54 از سال 1953 مشغول تخریب اوکراین و تقویت نازی‌های آن بوده است، که چطور همین طرفدارای استیفن بندرا و غیره و غیره رو که الان هم تا شو گفتم رئیس ستاد ارتش اوکراین آقای سالوشنی یه نئونازیه، عکسشو عکس بندرا پشتشه عکس گرفته با افتخار هرچه تمام کرد. دیمیتری یاروش معاونشه که اونم بالا رایت سکتر یه نئونازیه شناخته شده است. به این ترتیب و خانم ویکتوریا نولند از آن میکنه در کنفرانسی که ما بالا شرکت شرزان بوده که 5 میلیارد دلار خرج کرده برای اینکه اینا رو تقویت بکنه. بنابراین حالا به این تاریخچه رو بازم من فرصت نکردم، همین که راجبه اینه که چرا اینا احتیاج به جنگ دارن، همین که این نئوناژی ها و اینا رو چرا امریکا و در واقع این جنگ فقط از 24 فوریه 2022 آغاز نشده. برمیگرده بعد از جنگ دوم جهانی که من تاریخش رو هفته های آینده راجبه صحبت برای که وقت من تمامه. فرزاد خیلی ممنون عزیز، بنابراین بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی و از اونجا میره به هم به تلگرام میره، هم به توییتر میره، هم به اینستاگرام میره و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی که امیدوارم فیسبوک دوباره احیا بشه، بهش لطمه خورده، نمیدونم شرکت فیسبوک چرا این کار کرده، و بعدش هم به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.